بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این قاعده بود که تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار الله. تلف مبیع در مدت خیار خسارتش به کسی میخوره که خیار ندارد. دیروز عرض کردم که سنی ها این را به عنوان یک مسئله دارند، اما به عنوان یک قاعده فقهی تو کتاب هاشون نیست. علت اینم که سنی ها این را به عنوان یک قاعده قبول ندارند، علتش اینه که این قاعده خودش خلاف قاعده است. قاعده اینه که هر کس ضامن مال خودشه، هر کسی که مالکه همونم ضامنه، ولی برخلاف این قاعده، این قاعده دوم میگه که در زمان خیار اون کسی که مالک است ضامن نیست، بلکه کسی که خیار نداره ضامنه. این نظر اهل سنت. و اما شیعه فل جمله اجماع دارند بر این که این قاعده صحیحه. فل جمله را به این خاطر میگیم که شاید بگیم که چهار قول در این مسئله هست. بعضی ها میگن که این قاعده مخصوص به خیار حیوان و خیار شرط، در سایر خیارات جاری نمیشه. قول دوم اینه که این قاعده در خیار حیوان، خیار شرط و خیار مجلس جاری میشه، در سایر خیارات جاری نمیشود. قول سوم اینه که این قاعده در تمام خیارات جاری میشود. قول چهارم اینه که این قاعده در خیار حیوان و شرط جاری میشه، به شرط اون که اون خیار شرط مبیعش حیوان باشه. یعنی اگر مثلا شرط کردن که یه هفته خیار داشته باشن و مبیع مورد معامله حیوان بود، اینجا این قاعده جاری هست. اگر که مبیع غیر حیوان بود، این قاعده جاری نیست. اینا اقوال مختلفه توی این مسئله. حالا عبارت‌های شیخ انصاری هم خیلی صریح نیست، ولی شاید بگیم که از عبارت‌های شیخ انصاری اون قول دومی استفاده میشه، یعنی هم در خیار حیوان، هم شرط و هم مجلس. همه یه بحثم درباره یک روایتیه که بهش میگوین صحیحه عبدالله ابن سنان. بس اینه که از این روایت چی استفاده میشه. بله، توی جلد 18 وسائل صفحه 14 حدیث 2 از باب 5 از ابواب خیار. روایت اینه: ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. قبلا گفته بودم که ابن سنان اگر که محمد ابن سنان باشه ضعیفه، اگر که عبدالله ابن سنان باشه موثقه، و اینجا به قرینه این که حسن ابن محبوب از ابن سنان حدیث نقل کرده، این ابن سنان میشه عبدالله ابن سنان، ولذا این حدیث صحیح هست. حدیث اینه که ان الرجل یشتر دابت ابل عبد، کسی حیوانی را میخره و یشتر تو الى یومن او یومین، شرط میکنه که یه روز یا دو روز خیار داشته باشه، فیموت العبد و دابت او یهد و صفیه حدثون، اون حیوان میمیره یا اینکه معیوب میشه. الا من زمان و زالک، خسارتش به عهده کیست؟ فقال علیه السلام، امام فرمود علل بایع حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یسیر المبیع للمشتری، خسارت به بایع میخوره مگر اینکه خیار بگذرد 3 روز و مبیع مال مشتری بشود. اولا این که می‌فرمایید که خیار بگذره و مبیع مال مشتری بشه، این مقصود از این که مبیع مال مشتری بشه یعنی به ملکیت لازمه، نه این که همین ظاهرش یعنی که مبیع بشه مال مشتری، یعنی مبیع به ملک لازم به مشتری منتقل بشود. پس این جمله آخر که مربوط به بحثای قبلی میشه، ظاهر حدیث اینه که علل بایع حتی ینقضی الشرط، یعنی که تا بایع خیار نداره و مشتری خیار دارد، بایع باید ضرر بکنه. بل این حالا احتمال داره که نه این بله حاجا می فرمایند که احتمال داره بگیم که این شرط یعنی خیار شرط و خیار حیوان نباشه، ولی به قرینه این که گفته 3 روز، این 3 روز قرینه است برای این که خیارش خیار حیوانه. بله 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 بله. آره خب حالا اینو بعدم میرسیم، یعنی یکی از مسائلی که بعد مطرح خواهیم کرد تو همین بحثا که آیا باید فرق بگذاریم بین تلف و اتلاف. یه وقت مثلا حیوان به مرگ طبیعی میمیره، یه مرتبه مثلا با زلزله یه وقت کسی میکشدش، اینا فرق میکنه یعنی اینا را میرسه. خب این حدیث که خوندم این نقل کلینی بود که تو وسایل شیعه نقل کرده بود، گفته بود ان عدت من اصحابنا. همین حدیث را میشه لازم. بله. صفحه 20 وسائل، حدیث 2:8 این طوریه: و به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند دقیقا همون سند قبلیه، اونم همین طوری بودیه: ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. و لذا میشه بگی به احتمال قوی کلینی این حدیثو که نقل کرده تقطیعش کرده، یعنی ذیل حدیثو کلینی نیاورده، شیخ طوسی دنباله حدیث آورده. در واقع میگم این یه حدیث جدیدی نیست، این حدیث 2:8 با اون حدیث 5 یک حدیثه. وقت اینجا دنباله یه اضافه ای داره، ولی صاحب وسائل اینا رو دوتا حدیث گرفته. فی حدیث قال و ان کان بینهما شرط ایاما معدودتن، اگر بین بایه و مشتری خیاری بود تا چند روز مشخص، فهل کفید المشتری قبل ان یمزی شرطو، در دست مشتری مبیع تلف شد قبل از اینکه خیار بگذره، فهو من مال البایع، خسارت به بایع میخوره. خب بعضی مواقع مثلا موضوع بحثشون میبینن یه قسمت حدیث اون بقیهش مثلا موضوع بحثشون نیست، نمیارن. مثلا یه حدیثی چند تا مطلب میفرماید اون ادامه رو نمیاره. توی این حدیث شاید مرحوم کلینی تصور کرده که این ذیل حدیث با صدر حدیث تکراره، به همین جز ذیل حدیث رو انداخته. اگر ما باشیم و این ذیلی که الان شیخ نقل کرده و کلینی نیاورده، اگر این حدیث باشه ان کان بینهما شرط ایاما معدودتا، اون صدر حدیث خیار حیوان رو میگفت. اشکالی که حاج آقای پاینده فرمود، عرض کردم که اون ثلاثت ایام رو قرینه بگیریم خیار حیوانه، اما اینجا این دنباله حدیث میفرماید شرط ایاما معدودتا، این خیار شرط رو میگه نه خیار حیوان رو. پس صدر حدیث خیار حیوان، ذیل حدیث خیار شرط. فهل کفید المشتری قبلا یمزی شرط، این ذیل حدیث دلالت میکنه که فرقی نیست بین این که خیار متصل به عقد باشه یا منفصل. اگر صدر حدیث ملاک باشه خیار حیوان را میگوید، خیار حیوانم متصله. اما این ذیل اگر ملاک باشه، این ذیل اطلاق داره، میگه هر خیاری چه متصل چه منفصل. نه دیگه، اگر که 3 روز باشه روشن خیار حیوانه، اما وقتی میگوید که ایاما معدودتن به چه دلیل؟ ایاما معدوده یعنی که باید خیار مدتش مشخص باشه، اختصاص به سه نداره. حالا ما این حدیث، آیا این حدیث دلالت میکند بر این که فقط خیار حیوان و شرط اینجوریه یا هر خیاری را میخواد بگوید؟ حالا تو جمع یه حرفی میگفتن ولی تو معدودات این چیزی نگفتن. تو جمع حداقل جمع. آیا این حدیث خیار حیوان و شرط را میگوید یا هر خیاری را میگیره؟ و آیا فقط در صورتی که مبیع حیوان باشه یا غیر حیوان را هم میگیره؟ ببین این که روشنه که حدیث حیوان را میگفت، دابه یا عبد. اگر کسی جمود بر لفظ حدیث بکنه، حدیث فقط خیار حیوان و شرط رو میگوید به شرط اون که مبیعم حیوان باشد. اما شاید یک کسی مثل امام خمینی بگوید این حدیث دلالت میکنه بر این که علت تامه زمان در باب خیارات اینه که عقد از طرف هر کس لازم بود او زامنه، از طرف هر کس جایز بود زامن نیست. اگر کسی از حدیث اینجوری استفاده کنه یعنی علیت بفهمه، و خیلی آثار زیادی داره، مثلا فرض کنید یکی از آثارش اینه که خب این شامل خیار مجلس یا خیار مثلا عیب و غبن و شامل همه خیارات میشه. این یک فایدهش. فایده دیگر این که اگر مبیع غیر حیوان بود بازم این حکم جاری میشود. فایده سوم اینه که اگر برعکس شد، یعنی اگر یه معامله بود که مشتری خیار نداشت بایع خیار داشت، برعکس از طرف بایع عقد مثلا جایز بود از طرف مشتری عقد لازم بود، اینجا علل قاعده باید برعکس بگوییم دیگه. باید بگیم اگر که مبیع تلف شد یا ثمن تلف شد خسارت به مشتری میخوره نه به بایع. اگر ملاک اینه که هر کس خیار داره ضامن نیست، هر که خیار نداره ضامن هست، نتیجهش این میشه دیگه. اگر که بایع خیار داره و مشتری خیار نداره باید بگیم مشتری ضامنه. هر کس بگوید حدیث دلالت میکند بر علیت تامه، یعنی علت ضامن بودن اینه که مبیع از طرف شما یا عقد از طرف شما لازمه. بلکن استفاده علیت خیلی بعیده، یعنی که کسی بگی این حدیث دلالت میکنه بر علت. هیچ چیزی تو حدیث به عنوان نشانه علت نبود. بله بله ممکنه کسی بگه تنقیح منات، ولی تنقیح منات غیر از علیت تامه. بگیم تنقیح منات میکنیم، حدیث میگوید که بایع ضامنه، ما اینجوری به دست میاریم که علت این که بایع ضامنه این باید باشه که چون بایع خیار ندارد و مشتری خیار داره پس بایع ضامنه. اگر تنقیح منات بود، تنقیح منات قابل تعدی، قابل تسری به جاهای دیگه نیست. به عبارت دیگه میخوام عرض کنم که این قاعده خودش خلاف قاعده است. چیزی که خلاف قاعده بود باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش فقط جایی که مبیع حیوان باشه و خیارم یا خیار حیوان یا خیار شرط باشه. در جاهای دیگر این قاعده جاری نیست. و اما حالا با قطع نظر از این روایت، این روایتی که خب صحیح هم بود، شاید کسی بگی که اجماع داریم بر این قاعده و خود اجماع یک دلیل بر این که بایع ضامن است. با یه روایت میشه دیگه حتی قرآن رو تخصیص بزنیم دیگه. خب بله، اون در صورتی که یک سیره مستمره هم پشتوانش باشه. خب نه در زمان خیار اینجور نیست. الان اگر شما بخواید عرف و بنای اوغلار در نظر بگیرید، حتی غیر حیوان، اگر کسی یه ماشینم بخره تا یه هفته دو هفته اگر که این ماشین عیبی پیدا کرد میرن مراجعه میکنند، میگن معلومش از قبل. الان تو ذهن مردم اینطوری. بله نه بینید تو ماشین، اما تو کتاب اینجوری نیست، تو لباس اینجوری نیست، تو ماشین اینجوری. قبل باشه بله همینجور. بله یعنی وقتی ای به حال جدید پیدا کنه میگن از قبل بوده. ولی معلومه که این که شر میفرماید خیار حیوان سه روز، این معلومه که مرادش اینه که یعنی عیبی که تو این سه روز ایجاد بشه، چون حیوان اگر عیبم داره یک لحظه ای یک روزه معلوم نمیشه، این معلومه مرادش این بوده. خب بعضی ها گفتن که دلیل مسئله اجماعه، یعنی اتفاق داریم بر این که بایع در زمان خیار ضامن است. ولی این اتفاق یا اجماع این چند تو اشکال داره. اولا در مسئله ای که چند قول مختلف هست، اینجا ادعای اجماع که درست نیست چون مخالف داره. ثانیاً این که بر فرض که هیچ کس هم مخالف نباشه، این مسئله اتفاقیه و اتفاق یه مطلبه، اجماع یه مطلب دیگه است. به عبارت دیگه اتفاق یعنی نقل سبب، اجماع یعنی نقل سبب و مسبب. وقتی که میگن این مسئله اجماعیه، یعنی امام زمان ارباحنا فدا نظر مبارکش همینه. اما وقتی بگوییم اتفاق، یعنی فقط این کاشف از قول امامه، اما حالا قول امام همین هست یا نیست معلوم نیست. یعنی این اتفاق است نه اجماع. و سالسن بر فرض که اجماع هم باشه، ولی این اجماع اجماع تعبدی نیست، احتمالا اجماع مدرکیه و کسانی که این فتوا را داده اند مستندشون همین روایت ابن سنان بوده. این دلیل اول که پس این که فایده نداره. دلیل دوم اینه که بعضی نه تفاوت نداره. اتفاق میگن نقل سبب، اجماع میگوین نقل مسبب. یعنی اینکه شما از قول چند نفر میتونید قول امام علیه السلام رو حدس بزنید؟ اگر که اون مقدار نقل کلمات علما که به نظر شما حدس میشه باشه زد به قول امام علیه السلام، اینو میگن نقل سبب. تو نجف بعضیا بودن میگفتن که با سه نفر اگر یه چیزی رو بگوین من قول امامو حدس میزنم، بعضیا میگفتن صد نفر رو هم نقل بکنی نمیشه حدس زد. به هر حال دلیل دوم اینه که شاید کسی از راه استصحاب بخواد این قاعده رو اثبات کنه. مثلا کسی اینجوری بگه که مبی قبل القبض در زمان بایع، خسارتش به بایع میخوره. این که یک قاعده مسلمه، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. پس قبل القبض بایع ضامنه. وقتی که مشتری مال خودش را قبض کرد، شک میکنیم که آیا الان مشتری ضامنه یا هنوز بایع ضامن است. استصحاب ضامن بودن بایع از قبل القبض به بعد القبض میکنیم. قبل القبض بایع ضامن بود، حالا که مشتری قبض کرده شک میکنیم بایع ضامن هست یا نیست، استصحاب بقاء زمان بایع میشود. نه اگر مفهوم داشته باشه، مفهوم لقب حجت نیست، به خاطر اینکه میگفته از افول مفاهی مفهوم لقب دیه. وقتی بگیم که قبل القبض ضامن یعنی بعد القبض ضامن نیست، این میشه مفهوم لقب. بله روایت باشه، نوبت به استصحاب نمیرسه، ولی فقط روایت در خیار حیوان و شرط بود، در جاهای دیگه چی؟ بله این دلیل دوم. ولیکن این دلیل چند تو اشکال داره. یک اشکالش اینه که آقای سید اشاره کردن، اینجا باید بگوییم که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه متحد نیستند. اونی که متیقن سابق بود این بود، زمان بایع قبل القبض، تعدی کردن و تسری دادن به بایع بعد القبض این موضوع دیگره. به عبارت دیگه اینجا جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه موضوع عوض شده. اونی که قبلا بود و ضامن بود بایع قبل القبض بود، اینی که الان ما میخواهیم بایع بعد القبضه، به اینا دوتا موضوعه. به عبارت دیگر اصل اولی اینه که هر کس ضامن مال خودش باشه، مشتری باید خودش ضامن مال خودش باشه. بایع قبل القبض ضامن است، این از باب اجماع المسلمین، شیعه و سنی هیچ اختلافی ندارند، همه هم قبول دارند بایع قبل القبض ضامن. اما بایع بعد القبض اینجور اتفاقی توش نیست. سنی ها فرق میگذارن بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون. شیعه ها هم همین اختلاف ها دارند. شیعه ها بعضی ها میگن که خیار حیوان و شرط، بعضی ها میگوین مطلق حیوان. یه جاهایی مسلمه که شیعه این قاعده رو نمیتونه بپذیره. مثلا فرض کنید در باب خیار عیب، اونجا هیچ کس نمیتونه بگوید که مثلا تلف مبی یا حدوث حدث در مبی خسارتش به بایع میخوره. کسی که تخم مرغ میخره بعد میخواد ببینه حالا سالمه یا معیوبه، باید این تخم مرغ رو بشکنه. آیا میشه بگیم هر تخم مرغی رو که میشکند بایع زامنه؟ اینه که کسی نمیتونه بپذیره. لااقل تو بحث خیار عیب این استصحاب درست نیست، بلکه این استصحاب خیلی اشکال داره. میگن بایع ضامن عیبه، نمیگن بایع ضامن حدثی که شما ایجاد کردید. یعنی این که مثلا الان شما هندونه رو پاره میکنید، این خسارت به مشتریه. اما اگر این هندونه عیبی داره که از سابقه غیر از پاره کردن، چون خود پاره کردن یه عیب، اون است که میگید که بایع ضامنه. خواهم نه، من میتونم بگم که این بینید تو حدیث این بود او حدوث حدث. حدوث حدث یعنی چی؟ همین هندونه پاره کردن. اینو میتونید بگویید که به عهده بایع؟ قطعا نمیشه پذیرفت. البته این استصحاب حالا چند تا اشکال دیگه هم داره، انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.